بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که چون ما داریم اسرار احکام رو در فدک، در خطبه فدک بیان میکنیم، به این مناسبت خواستم یه تحقیق جالبی که مرحوم اسد مرتضای عسکری در مقدمه مرآت العقول داشتند اینجا براتون بخونم. بحث ایشون در مقدمه مرآت العقول جلد اول صفحه 72 شروع شده به بعد. مناسبت بحث عرض کنم که این است که ایشون در بیان 4 اختلاف اساسی بین شیعه و سنی که یکی در امامت، یکی در صحابه است، یکی در حدیث و رسوله، یکی هم در اجتهاد و تقلیده، به مناسبت بحث اجتهاد و تقلید وارد بحث زکات شده. اینجوری فرمودن که زکات، همون که گفتیم، اینم در لغت به معنای طهارت و نمو و برکت و مدح، برای هر کدوم از اینها دلیل آوردن که اینا رو قبلا گفتیم نمیگم. زکات در شرع اون مالی است که انسان از حق خدا به مستحقین میدهد از مال خودش، و اینکه زکات اسمشون رو گذاشتن به خاطر اینکه با این کار امید برکت و تزکیه نفس داره، چون زکات هم به معنای تزکیه است. صدقه ایشون معنا کردن، راغب اصفهانی در مفردات فرمودن که صدقه اون چیزی است که انسان از مال خودش جدا میکنه به وجه قربت الله به مستحقین میده، مثل زکات. اما صدقه در اصل برای صدقات مستحب گفته میشه و زکات برای واجب، اینو مفردات گفته. اما طبرسی در مجمع البیان فرموده فرق بین زکات و صدقه این است که زکات فقط واجب گفته میشه و صدقه گاهی به واجب و گاهی به نفل، نافله، نفل انفال گفته میشه، و زکات چون درش معنای وجوب لحاظ شده، یعنی حق خدا در مال، انواع صدقات واجبه را و خمس واجب را و غیر اون را که خدا بر انسان در مالش نوشته شامل میشه. اون وقت یه نامه ای را نقل کرده ایشون، میگه اینی که گفتیم که شامل میشه زکات انواع صدقات واجب و خمس و غیر اینها رو، شاهدش اینه که پیغمبر اکرم برای پادشاهان همیر نامه ای دستور دادن بنویسن. نوشتن اینجوری نوشتن، نوشتن و آتیتم الزکات من المغانم خمس الله، نه که میگن خمس فقط در مغنمه در جنگه، و آتیتم الزکات من المغانم. مغانم رو به این معنی مطلق استفاده، شما زکات دادید از استفاده ها، استفاده هایی که دادید زکات انواعش این است: خمس الله و سهم نبی و صفیه، یه مالی است که بهش میگن صفیه پیغمبر، یعنی اونی که خالص برای پیغمبر صاد، و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. این رو گفتم مصادرش بعدن انشاءالله میاد. پس میفرماید در اینجا این که گفته که و آتیتم الزکات من المغانم، زکات عبارت است از این اقسام. میفرمان لفظ من بعد از زکات برای بیان انواع زکات که اینا میشه، میشه از مغانم خمس خدا، میشه سهم پیغمبر و صفی، میشه ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. اینا رو پیغمبر نوشته، نوشته زکاتی که شما میدید این سه قسمه: من المغانم خمس الله، یکی سهم النبی و صفی النبیه، یکی اونی که بر مؤمنین از صدقه نوشته. بعد حالا ایشون میفرماید که این که نوشته بر مؤمنین از صدقه، یعنی صدقه واجب. پس بنابراین در اینجا از اقسام صدقات صدقه واجب شمرده شده و خداوند متعال صدقات رو مصرفش رو در 9 مورد در قرآن آورده انما صدقاتو، این به اصطلاح 8 مورد، للفقراء والمساکین والعاملین علیها 3 تا، والمؤلفت قلوبهم 4 تا، و فرقاب 5 تا، والغارمین 6 تا، و فی سبیل الله 7 تا، و ابن السبیل 8 تا. فریضتاً این صدقات واجبه که واجبه، من الله و الله علیم حکیم. بعد ایشون میفرمایند که زکات را در اینجا پیغمبر و خدا به مورد خاصی منحصر نکردند. الان ما وقتی میگیم زکات یعنی طلا و نقره، یعنی غلات ثلاثه، یعنی انعام اربعه که اون هفته گفتم، الان اینجوری شده اصطلاح متشرعه بهش میگن، ولی در آیات قرآن زکات که هست و در کلمات پیغمبر زکات اهم از این هاست. و ایشون میفرمایند که خداوند متعال در قرآن کریم در 25 آیه زکات و صلات را با هم آورده، که میگن که به ماده زکات در معجم المفهرس الفاظ قرآن کریم مراجعه کنید پیدا میکنید، در 25 جا صلات و زکات با هم اومده. و هر جا صلات و زکات با هم اومده در کلام خدا و کلام رسول خدا، منظور از زکات مطلق حق الله هست در مال. حق الله چی؟ واجب، نه مستحب. عرض کنم خدمت شما که یکی از اقسام حق الله و زکات واجب اونیست که به حد نصاب برسه از نقدین، از انعام، از غلات. همینی که الان عرض کردم خدمتون صدقات واجبه. تمام حرف اینه که معنای زکات معناییست که شامل همه حقوق واجبه اموال میشه. یکی از اقسام زکات چیه؟ خمسه. یکیش سهم النبیه، یکیش صفی النبیه، یکیش اوناییست که بر مؤمنین واجب میشه. و یکی از اقسام زکات که در مغانم هست، یعنی در استفاده ها، خمسه و غیر خمس. و موقعی که در کلام خدا و رسول زکات با خمس میاد، منظور از اون صدقات واجبه است. فقط اونجاهایی که میگن که خمس و زکات تو دادی، منظور از خمس و زکات هر دو صدقات واجبه هستن. و همچنین وقتی میگیم زکات الغنم یا زکات النقدین، منظور همون صدقات واجبه است. تمام استدلال ایشون در اینجا این است که منظور از زکات، زکات واجبه است. عرض کنم خدمت شما که میفرماین عامل زکات را که میده صدقه پخش میکنه، زکات میده، مصدق میگن. مصدق یعنی کسی که صدقه جمع میکنه، عامل جمع کردن صدقه است. مزکی بهش نمیگن. و برای کسی که صدقه میده متصدق میگن. صدقه جمع کن رو در لغات و در اصطلاحات مصدق، ان المصدقین و المصدقات داریم تو قرآن، ان المتصدقین و المتصدقات هم داریم. عرض کنم که و صدقه همون است که بر بنی هاشم حرام شده. منظور از صدقه همون صدقه واجبه. صدقه واجب بر بنی هاشم حرام شده. الان هم که بعضی‌ها میپرسن این صدقاتی که برای سلامت امام زمان میدیم به سادات و فقیر میشه داد؟ بله میشه داد. برای اینکه این صدقاتی که میدیم صدقات واجب نیست، مگر توش چی باشه؟ مظالم باشه. مظالم چون جزء صدقات واجبه است که از اموالمون خارج میکنیم، به سادات فقیر نمیشه داد. بعد ایشون یه بحثی میکنن که مسلم در صحیح خودش متوجه این مسئله نشده، یه بابی رو باز کرده، باب و تحریم زکات علی رسول الله و علی آله، اونجا اشتباهاتی کرده که حالا ما به اون کاری نداریم. بعد میفرماید که فکل ما ورد فی القرآن الکریم من امثال قوله تعالی و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. دقت کنید، اصلا به خاطر این یه نکته من این مقدمات رو گفتم. هر جا در قرآن اقیم الصلاة و آتوا الزکات گفته شده، مثل اینجا که عرض کنم که همین که گفتم 25 است، فهو اولا امر به اقامت کل ما یسما صلاة سواء الیومیه منها او صلاة الآیات او غیره ما. منظور از این اقیم الصلاة مطلق نمازهای واجب است، چه نماز آیات، چه نماز یومیه، چه نمازهای واجب دیگه مثل نماز نذر و قضا و امثال اینها. ثانیاً امر است به اداء حق الله در مال، عرض کنم که در موارد صدقه واجبه هست. پس اقیم الصلاة و آتوا الزکات یعنی برپا کنید نمازهای واجب را، بدهید زکاتهای واجب را. زکاتهای واجب یعنی حق الله الواجب در اموال. که شامل موارد خمس و غیر خمس میشه. و اینی که پیغمبر میفرماید، ایشون میگن مقصود از اون روایتی که پیغمبر فرموده اذا ادیت زکات مالک فقط قضیت ما علیک، اگه زکات مالتو دادی اونی که بر گردن توست ادا کردی، نه اینکه زکات مخصوص نقدین و غلات و این حیوانات، بلکه منظور اینه که حق خدا رو در مالت که جمیع حقوق واجب است وقتی دادی، اونی که برگردن است ادا کردی، که یکی از مصادیق اون خمسه، یکی از مصادیق اون زکات فطره است. منظور از زکات فقط زکات طلا و نقره و امثال این نیست. با هم روایت شده من استفاد مالن فلا زکات علی حتی یحول الهول، کسی که استفاده بکنه از مالی زکات نداره تا سال برسه. منظور از این زکات، زکات طلا و نقره و غلات انعام نیست، بلکه مطلق واجبات حق مالی که سال میخواد. عرض کنم خدمت شما که بعد میفرمایند که علت این که مسئله زکات و خمس بر مردم مخفی مونده، ان الخلفاء لما اسقطوا الخمس بعد رسول الله ولم يبق مصداق للزکات فيما يعمل به غير الصدقات نسي الخمس متدرجا ولم يتبادر الى الذهن من الزکات في الاصول الاخيره غير الصدقات. میگن علت این که این مسئله زکات اینجوری شده که تا میگن زکات مردم میرن روی طلا و نقره و گندم و جو و امثال اینها، و یا مثلا از گوسفند و شتر و گاو و اینها که توش زکات داره، منصرف به اینا میشه از زکات، نه منصرف به خمس، به خاطر اینکه خلفا بعد از پیغمبر خمس رو از بین بردن، یعنی فراموش شد تو مردم، اونا هم همینو میخواستن که فراموش بشه. وقتی گفته میشه زکات دیگه ذهنشون به خمس نمیره. پس بنابراین ایشون اینجوری گفتن که ما میخوایم اینو بگیم که خلفا اجتهاد کردن در زکات و در صدقه و در خمس و در فیع. اون وقت بعد ایشون میان راجع به فیع صحبت میکنن که راجع به فیع هم یه تغییراتی داره، راجع به صفی صحبت میکنن که بعد ایشون فقط اینو یه عنوانشو عرض میکنم، صفی که جمعش میشه صفایا جز اموال خصوصی حضرته. این چند خط رو عرض میکنم، عرضم رو تمام میکنم، میخواستم فقط این بحث مطرح بشه. ایشون میفرماد لفظ صفی که جمعش صفایاست، در عصر جاهلی به مالی میگفتن که رئیس قبیله از اموالی که از دشمنان گرفته میشد قبل از قسمت یک قسمتشو به خودش اختصاص میداد. مثلا دوتا قبیله وقتی با هم جنگ میکردن اسیر میشدن، قبیله شماره یک از قبیله شماره دو اموالی رو وقتی به غنیمت میگرفت، قبل از این که تقسیم بشه بین مردم قبیله، رئیس قبیله حق داشت در جاهلی که یه مقدار از این صفایا رو، یعنی مالهای برگزیده رو، برای خودش برداره. این بود. در شرع اسلامی صفیه اون چیزی است که مال رسول خدا هست، نه مسلمین، مال منقول و غیر منقول، زمین و ملک و غیر از اینها، غیر از سهمی که پیغمبر اکرم در خمس داره. بعد عرض کنم خدمتتون که جالب این روایت، این روایت خیلی جالبه، ابو داوود، سنن ابو داوود در سنن خودش در باب صفایای رسول خدا از کتاب خراج از خلیفه عمر اینجوری نقل کرده، کانت لرسول الله ثلاث صفایا، پیغمبر اکرم سه دست صفایا داشته که مخصوص خودش بوده، یعنی مال شخصی خودش بوده، بنو نذیر و خیبر و فدک، اینا جزء اموال اختصاصی پیغمبر بوده. چرا بوده؟ حالا آیهشو بیان میکنه. یه حدیث دیگری باز از عمر هست که ان الله خص رسول الله بخاصت لم يخص بها احد من الناس، خداوند متعال برای رسول خدا یه چیزای خاصی قرار داده که برای کسی دیگه قرار نداده. فقال، اون وقت در آیه گفته که آیه جز آیات سوره حشر، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله بكل شيء قدير. میگه و کان الله عفا على رسوله بن النذیر، خداوند متعال بر قوم بن النذیر که اونجا یهودی های بن النذیر بودن که با خیبر و فدک با هم بود، اینها بدون خونریزی فتح کردن، این جزء چیزاست که خدا بر رسولش اختصاص داد، اختصاص داد و جزء صفایای اون بود. در یک حدیث دیگر بعد از این آیه سوره حشر عمر گفته هاذهی لرسول الله خاصه قرا عربیه فدک و کذا و کذا، گفته که فدک و یه سری قریه ها اختصاصی رسول خدا بوده، جز صفایا بوده. اینو از این جهت خوندم که اینی که اونا ادعا کردن که فدک در اختیار حکومت اسلامی، حالا که حکومت اسلامی تشکیل شده و حتی بعضی از نویسندگان بزرگان ما هم متاسفانه به اصطلاح یه اشتباهاتی الفاظی رو اشتباه کردن یا اشتباه نوشتن براشون که اینجوری گفتن که این فدک در اختیار حضرت بوده، اینی که گفتن که فدک در اختیار پیغمبر بوده و جزء به اصطلاح چیزاست که در اختیار حاکم باید قرار بگیره، همه اینا دروغه. ملک شخصی پیغمبر بوده و پیغمبر اکرم هم به فاطمه سلام الله علیها بخشیده. اینی هم که حضرت زهرا سلام الله علیها اسم ارث میبره، این ارث اصطلاحی نیست، یعنی مال پیغمبر بوده به من میرسه. و تازه اگر که عرض کنم که ارث بود، باید بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت به دست حضرت فاطمه رسیده باشه، در حالی که در زمان خود حیات پیغمبر به حضرت فاطمه بخشیدن، خود حضرت فاطمه عامل و سرایدار گذاشته بود برای فدک و اداره میکردن. بعد میگه که اینجوری میگه، این روایت هم بخونم، صالح النبی و اهل فدک، پیغمبر با اهل فدک مصالحه کردن و قرا و قریه هایی بوده، فدک اسم یک ده بوده، ده های دیگه هم بوده، و هو محاصر قوم آخرین، پیغمبر اکرم قوم دیگری هم به حصر کشید، فارسلوا الیه بالصلح، فرستادن که ما میخوام با تو مصالحه کنیم، جنگ نداریم. قال، خدا گفت، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، یعنی شما حمله نکردید، کشف نکردید، فتح نکردید اینها رو به وسیله اسب تازی و نه به وسیله شمشیر زدن، یقول و به غیر قتال. بعد میگه وکانت، یعنی ابو داوود در از زهری نقل میکنه، وکانت بنو النذیر للنبی خالصا لم یفتحها عن وطن، این ده بنی نذیر و اینها رو پیغمبر با جنگ و با زور فتح نکرده، افتتحوها علی صلح، با صلح اینا رو به دست آوردن. بعد ایشون میفرمایند که بنابراین معنای صفی و صفایا این اموال مخصوص پیغمبره. نتیجه که از این چند دقیقه که مزاحم شدم که بحث زکات رو تموم کنم اینه که زکات در اصل لغت وقتی با صلات اومده به معنای مطلق حقوق واجب است، بنابر تحقیق ایشون از نظر لغت زکات به معنای تزکیه و تطهیر است، تزکیه نفس است و تطهیر مال، اینو از نظر لغت گفتیم، تو روایات هم هست. مطلق حقوق واجب مالی میشه زکات، از اقسامش میشه خمس و بقیه چیزهایی که گفته شده. این که روشنفکرها امروزا خیلی اعتراض میکنن که چرا خمس فقط در یه جای قرآن اومده، به خاطر این که در یه جای قرآن اومده، به خاطر این که هر جا که زکات اومده شامل خمس هم میشه و شامل اقسام واجبات مالی. مغنم هم که در اونجا گفته، مغنم به معنای غنیمت جنگی نیست، بلکه مطلق استفاده است. انشالله هفته آینده جملات بعدی خطبه فدک و خدمتتون تقدیم میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.